صبحانه با خبر.
شب آروم آروم دور شد و روشنایی صبح جاش رو گرفت. کاری نداره اگه بخوایم غم‌ها و غصه‌ها و رنج‌ها و بی‌حوصلگی‌هامون هم مثل سیاهی شب دور بشن. صبح سه‌شنبه‌تون، 16 صبح آذر ماهتون، ماه آخر پاییزتون بخیر. خبر بعد این که خوابهای خوش و قلط زدن زیر لاف و پتو و حال کردن با یه شب پاییزی تموم شد و خبر خوب این که اراده کنیم میتونیم این روز رو یه جوری شروع کنیم که شب توی قلط زدنهای دوباره و خواب دوباره با همه چیزایی که داشته حال کنیم. آقایون، خانم ها، شما که کارمندی، پزشکی، کارگری، معلمی، دانشجویی، دانش آموزایی، خونه داری، بازنشسته ای، شما که باید بری مغازه‌تو باز کنی، شما که روز شلوغی رو در پیش داری، بی خیال کابوسای دیشب شو. فراموش کن که چه شب بدی رو گذروندی. یه امروز رو کله صبح خودت بکن. با اعصاب داغون، بد اخلاقی و بی‌حوصلگی صبحانه خوردن و بیرون رفتن چه فایده‌ای داره؟ چرا باید همه ی روز آدم این شکلی بمونه؟ اینجا رادیو فرداست. ما از شما که توی ایران هستید و ساعت 7 صبح رادیوتون رو باز کردید و صدامون رو میشنوید خیلی دوریم، ولی سر سفره و میز صبحونتون با انواع خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها و موسیقی‌ها باهاتون هستیم. آزادی اسدی هستم، همراه با همکارانم در بخش‌های مختلف، همراه با سردبیر این بخش و مسئول استودیومون تا 90 دقیقه آینده اینجا هستیم تا به شما که از دیشب توی خواب بودید و شاید هنوز زیاد نمیدونید دنیا دست کیه خبر برسونیم. تا شما چای رو دم کنید و آماده بشید برای بیرون رفتن و حتی توی ماشین بشینید، تلاش می‌کنیم به روزتون کنیم در برنامه صبحانه با خبر. جایی که ما و خیلی از همکارانمون در کشورهای مختلف هستن داره برف میباره و جایی که شما هستید در سر تا سر ایران، از پایتخت پر دود و دم، از کرمانشاه تا خراسان، از آذربایجان غربی و شرقی تا سیستان و بلوچستان، از هرمزگان تا گلستان، بیشتر جاها آسمون آفتابیه، بعضی جاها ابری و غبارآلوده، یه جاهایی هم بارون خیلی ریزی زده. ولی شما هر جایی که هستید با هر آب و هوایی توی هر شرایطی بدونید که همکاران رادیو فردا تلاش کردن با دست پر برای صبحانه با خبر با شما باشند. یه بخش برنامه ثابت ما خبرهاست، خبرهایی که اگه تازه بیدار شده باشین بد نیست چند دقیقه طبق رسم و رسوم رادیو فردا بهشون گوش کنیم و البته بعد از اخبار با هم مرور میکنیم قسمت‌های مختلف برنامه صبحانه با خبر رو. نوشین سید حسینی مثل همیشه سرحال و قبراق و آماده برای خوندن خبر اومده تو استودیو. سلام نوشین.
آزاده سلام، من به تو و شنونده های رادیو فردا سلام و صبح بخیر میگم. من هم مثل تو امیدوارم که صبح 16 آذر خوبی رو شروع کنم.
مطمئنم هنوز صبحونه نخوردی؟ چون دیدمت که حتی شام هم نخورده بودی. ولی برای صبحونه با خبر ما چه خبرهایی آوردی؟
خبر که زیاد دارم، از روز اول مذاکرات هسته‌ای ایران و شش عضو گروه 5+1 تا روز دانشجو که امروز باشه و اسناد ویکیلیکس و ایران و حزب الله لبنان و نه بذار چند تا دیگر نگه دارم برای اون چند تا شنونده باحوصله‌ای که ساب میکنن و بقیه رو هم گوش میکنن.
پس تا چند دقیقه آینده این خبرایی رو که گفتی رو میشنویم با تو و بعد هم برمیگردیم، باز با هم هستیم تا حدود 1:30 آینده.
منابع دیپلماتیک میگویند اولین روز مذاکرات هسته ایران با نمایندگان 5+1 سازنده و خوب بوده است. تلویزیون دولتی ایران هم به نقل از هیئت ایرانی اعلام کرد گفتگوها در فضای مثبت و رو به جلو انجام شده است. گفتگوهای هسته ایران و 6 کشور قدرتمند غربی دیروز پس از 14 ماه وقفه در ژنو برگزار شد و قرار است امروز نیز ادامه یابد. در ادامه برنامه درباره نشست دو روزه ژنو بیشتر خواهید شنید. و اما خبر دیگر، ادامه می دهیم خبرها رو در ساعت 7:05 سه‌شنبه 16 آذر. دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه ای از دانشجویان دعوت کرد مراسم 16 آذر را هرچه با شکوه‌تر برگزار کنند. سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت در بیانیه خود ضمن اشاره به دانشجویان زندانی، آذر امسال را آذر سبز نامیده و خواستار آزادی تمامی زندانیان عقیدتی و سیاسی شده است. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر هم از دانشجویان این دانشگاه دعوت کرده امروز از ساعت 10 تا 12 صبح کلاس‌های درس خود را تعطیل و تحصن سکوت برگزار کنند. و اما یک سند دیگر ویکیلیکس. تازه ترین اسنادی که ویکیلیکس منتشر کرده نشان می‌دهد که ایران برای حزب الله لبنان سامانه گسترده‌ای از فیبرهای نوری و خطوط پرسرعت اینترنت احداث کرده است. به نوشته ویکیلیکس، دولت لبنان 2 سال پیش پس از آنکه یک شبکه مخابراتی مخفی متعلق به حزب الله را کشف کرد، هشدار داده بود که شرکت مخابرات ایران در حال در دست گرفتن امور کشور لبنان است. درباره تازه‌ترین اسنادی که ویکیلیکس منتشر کرده هم در ادامه بیشتر خواهید شنید. و اما کشورهای شورای همکاری خلیج فارس میگویند که خواهان حل مسالمت آمیز مناقشه هسته‌ای ایران هستند. شیخ جابر احمد الصباح، امیر کویت، روز دوشنبه در نشست 2 روزه شورای همکاری خلیج فارس در ابوظبی اعلام کرد کشورهای عضو این شورا خواستار پایان یافتن مناقشه هسته‌ای ایران از طریق گفتگو و راه‌های مسالمت آمیز هستند. کویت، امارات، عربستان سعودی، قطر، عمان و بحرین از اعضای شورای همکاری خلیج فارس به شمار می‌روند. هرچند این سخنان در حالی گفته می‌شود که بر پایه اسناد ویکی‌لیکس شماری از سران و مقام‌های بلندپایه این کشورها و از جمله کویت به صراحت از ایالات متحده خواستند به ایران حمله کند یا حمله نظامی را اجتناب ناپذیر دانستند. و اما خبری بشنویم از برزیل و آرژانتین. پس از برزیل، دولت آرژانتین هم کشور مستقل فلسطینی را به رسمیت شناخت. وزارت خارجه آرژانتین دیروز اعلام کرد که کشور مستقل فلسطینی را در چارچوب مرزهای تعیین شده سال 1967 به رسمیت می‌شناسد. اسرائیل از اقدام این دو کشور انتقاد کرده و گفته است رویکرد آنها در تضاد با جریان صلح و توافق‌های میان مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی است. از سوی دیگر، گزارش هاکی است دیگر کشورهای آمریکای لاتین از جمله اوروگوئه و پاراگوئه هم در صددند کشور مستقل فلسطین را در چارچوب مرزهای سال 1967 به رسمیت بشناسند. و خبر آخر اینکه نسرین ستوده، وکیل دادگستری، از روز سه‌شنبه یعنی امروز اعتصاب غذای خشک خود را آغاز کرد. به گزارش سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، خانم ستوده در اعتراض به ادامه بازداشت خود و دیگر زندانیانی که با احکام ناعادلانه در زندان به سر میبرند، دست به اعتصاب غذا زده و تا تحقق خواسته هایش آن را ادامه خواهد داد. آزاده، خبرهای من تمام شد.
ولی 20 دقیقه دیگه برمیگردی و باز هم با دست پر و البته صبحانت هم بزن سر حال تر بیا.
حتما.
و اما در ادامه در برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا منتظر چی هستید؟ نخستین دور گفتگوها در نشست ژنو پشت درهای بسته، مذاکره گروه 5+1 با اعضای هیئت ایرانی. بالاخره کدوم یکی از طرفین شرایط اون طرفی رو میپذیره؟ هنوز هم مقام‌های خارجی میگن بحث بر سر برنامه هسته‌ای ایرانه، اما رئیس جمهوری نظر دیگه ای داره.
ما امیدواریم متوجه شده باشن، شرایط رو خوب درک کرده باشن، بیان بنشینن یک برنامه مشارکت دراز مدت برای مدیریت جهانی رو طراحی کنیم.
انتقال آلودگی هوای تهران به بقیه استان‌ها، تعطیلی‌های مداوم هم فایده نداشت. نفس کشیدن توی شهرهای دیگه هم سخت‌تر میشه و تعداد ماشین‌ها توی خیابون‌ها بیشتر.
غیر از تهران در شهرهای بزرگ دیگه از جمله اهواز و تبریز، شیراز و مشهد و چند شهر دیگه هم معدل آلودگی هوا رو داریم.
16 آذر، روز دانشجو. بیش از 50 سال بزرگ داشت روز دانشجو در ایران. امسال روز دانشجو چطور برگزار میشه؟ صندلی‌های خالی، نشانه‌های دانشجویان غایب در کلاس‌ها. جنبش دانشجویی کجا ایستاده؟
نیمی از فعالین جنبش دانشجویی بازداشت شدن، زندانی شدن. احکام خیلی سنگین براشون صادر شد. جنبش دانشجویی هنوز زنده است.
صفحات سفید روزنامه‌های صبح دوشنبه دادستانی تذکر داد. روزنامه‌ها نباید دفاعیه مدیر مسئول روزنامه ایران در دادگاه مطبوعات را چاپ کنند و انتشار یک قاب سفید به جای یک مطلب. پرونده زمینخواری برخی مقام‌های حکومتی در شیراز. انتقاد از انتشار شبنامه‌ها علیه شهردار تهران. و ضبط و انتشار آهنگ‌های جدید یا مجدد گروه‌های موسیقی غربی از مایکل جکسون گرفته تا گروه‌های قدیمی دهه 80 میلادی. اینها بخشایی هست از یک ساعت و نیم برنامه زنده که در حال شنیدنش هستید. با ما بمونید تا بیشتر از اینها بشنوید در مدتی که هنوز باقی مونده. از همینجا از رادیو فردا توی برنامه صبحانه با خبر. بارها از همین جا شنیدید که روز دوشنبه نشست ژنو برای از سر گرفتن دور تازه مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با گروه پنج به علاوه یک پشت درهای بسته شروع شده و همچنان ادامه داره. تا دقایق دیگه هیئت ایرانی که در ژنو در سوئیس حاضر شده باید با نمایندگان شش کشور عضو گروه پنج به علاوه یک یعنی آمریکا، فرانسه، روسیه، بریتانیا، چین همراه با آلمان وارد مذاکره بشه. بیش از یک سال یعنی تقریباً 14 ماه از آخرین گفتگوها میگذره و حالا همه منتظرن ببینن چه نتیجه از این مذاکرات به دست میاد. موضوع اینه که درست زمانی که هیئت ایرانی به سرپرستی سعید جلیلی راهی ژنو بودن، ایران اعلام کرد که نخستین محموله که زرد هسته‌ای یعنی ماده اولیه برای تولید اورانیوم در ایران تولید شده و به خودکفایی رسیده. این خبر باعث شد که بعضی از کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا ابراز نگرانی کنند، در حالی که بعضی از کارشناسان پیش بینی کردند که این نشست در مورد مسائل هسته‌ای ایران نتیجه مشخصی نداره. خبرگزاری اسوسییتد پرس از ژنو گزارش داده که در هیئت ایرانی یک دیپلمات به نام علی باقری معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی هم حضور داره که نشون دهنده مهم بودن نشست ژنو از طرف ایران هست. اما بریم بیشتر بشنویم در مورد این نشست و انتظارات و پیش بینی ها از مهتاب وحیدی راد.
14 ماه وقفه افتاد اما سرانجام دیروز ایران و غرب در برابر هم نشستند. ناظران و تحلیلگران بسیاری با کنجکاوی فراوان در انتظار بودند تا ببینند این گفتگوها چه نتیجه‌ای خواهد داشت. روز اول این گفتگوها دست کم به قول یکی از طرفین سازنده بود و مذاکره کنندگان توافق کردند که امروز عصر هم دومین جلسه این گفتگوها را ادامه دهند. طرف ایرانی را سعید جلیلی رهبری می کند و از طرف پنج به علاوه یک هم کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا حضور دارد. خانم اشتون در این مذاکرات نمایندگی شش کشور پنج به علاوه یک را به عهده دارد، اما در این نشست دو روزه نمایندگان بلندپایه از این شش کشور هم به ژنو رفتند تا مستقیما در مذاکرات حضور داشته باشند. اما دیروز چه گذشته؟ خبرهای زیادی در این باره منتشر نشده. صرفاً گفته شده که در آغاز مذاکرات سعید جلیلی از خانم اشتون پرسیده که چرا اتحادیه اروپا به ترور دانشمند هسته‌ای ایران واکنشی نشان نداده. خانم اشتون هم در پاسخ گفته که اتحادیه اروپا این ترور را محکوم می‌کند. رسول نفیسی تحلیلگر مسائل ایران می‌گوید گفتگوهای امسال در ژنو با دفعات قبل متفاوت است.
تفاوت این مذاکره با مذاکرات قبلی اینه که یه مقدار ایران از اول این پیشنهاد کرد و بعداً در مورد محل مذاکرات البته پیشنهاد ایران قبول نشد، باز هم ایران قبول کرد که به ژنو بیاد به جای ترکیه. بنابراین به نظر میاد که ایران اصرار داره که این مذاکرات انجام بشه.
خبرگزاری فرانسه در مورد نشست دیروز به نقل از یک منبع غربی میگوید این مذاکرات در فضای خوب و سازنده انجام شده است. دیپلمات دیگری هم گفته که نمایندگان کشورهای عضو تلاش خواهند کرد موانع را از سر راه مذاکرات بردارند. خبرگزاری اسوسییتد پرس هم گزارش داده مذاکرات دیروز طبق برنامه از پیش تعیین شده پیش رفته و انتظار می رود روز سه‌شنبه این گفتگوها به توافقاتی بین گروه پنج به علاوه یک و ایران منجر شود. قبل از آغاز مذاکرات ژنو محمود احمدی نژاد گفته بود که محور این مذاکرات حل مشکلات جامعه جهانی و امنیت بین المللی است. آقای احمدی نژاد گفته بود که بر سر مسئله هسته‌ای و مبادله سوخت اتمی گفتگو نخواهند کرد. همزمان سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده ایران در نشست ژنو نیز پیش از شروع مذاکرات گفته بود که بر سر حقوق مردم ایران گفتگو نخواهد کرد.
ما همونطور که در گفتگوهای ژنو 1، ژنو 2 اجازه ندادیم حقوق ملت ایران موضوع گفتگو قرار بگیره، تکرار میکنیم که حقوق ملت ایران باید مفروض گفتگوها باشد و به هیچ عنوان نمیتواند موضوع گفتگو باشد.
و اگر گفتگوهای امسال به نتیجه نرسد چه خواهد شد؟ پرسشی است که رسول نفیسی در گفتگو با رادیو فردا اینطور پاسخ میدهد.
من به نظرم میرسه که فرقی که خواهد کرد بعد از این است که تحریم ها با تعداد بیشتری از کشورها انجام خواهد شد و به نظر می رسه که اگر این را هم به نتیجه نرسه شاید علاقه کشور 5 به علاوه 1 برای مذاکرات آتی کمتر بشه.
کشورهای غربی می گویند ایران از برنامه هسته‌ای خود مقاصد نظامی دارد، اما مقام های جمهوری اسلامی ایران این اتهام را رد می کنند.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
خب بعد از این گزارش خیلی جدی در مورد مسئله هسته‌ای ایران بریم یک ترانه بشنویم طبق رسم صبحانه با خبر، از یک خواننده جوونی که به نظر میاد این اولین آلبومش هست که منتشر شده، آلبوم دوباره با صدای حمید، ترانه همراه.
واسه غم ها آرامشم، واسه خوابت نوازشم، ای عشق من برای خستگی هات سایه بونم، ای پرنده واسه پرواز تو من آسمونم. اگه زخمی مرهم، اگه راهی من یه همراهم، اگه بغضی فریاد، اگه رودی دریا، اگه عشقی تکیه گاهم، چشمای تو دو آینه، نگاه تو چه غمگینه، با من بمون بذار غم رو از چشمات بگیرم، ای مهربون واسه دل با پسیحات من بمیرم. واسه غم هات آرامشم، واسه خوابت نوازشم، ای عشق من برای خستگی هات سایه بونم، ای پرنده.
حمید خواننده آهنگ همراه بود. حمید در لس‌آنجلس آمریکا زندگی میکنه و این اولین آلبومش هست که منتشر شده، آلبوم دوباره، و شما آهنگ همراه رو شنیدید.
من بمیرم.
اگه سرتون خیلی شلوغه، شلوغتر از این که حتی یه روزنامه دستتون بگیرید، یا برای این که حتی چند دقیقه بیستید جلوی یک کیوسک روزنامه فروشی و توی تیترا و روی صفحه اولها چشم بدوزین، همینجا بمونین. دست کم 4-5 تا روزنامه رو با شهرام رفیزاده ورق میزنیم ببینیم دقیقا امروز موضوع اصلی روزنامه های صبح چاپ تهران چیه.
از میان مطبوعات
شهرام رفیع‌زاده، سلام و صبح سه‌شنبه بخیر.
درود بر شما و صبحتون بخیر.
روزنامه های سه‌شنبه 16 آذر ماه، موضوع مشترکی توی صفحات اول دیدی شما؟
بله، موضوع مشترک اظهارات آقای غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضایی هست که در روزنامه های مختلف بازتاب های مختلفی داشته، مثل روزنامه جامعه جمع، جمهوری اسلامی و تهران امروز. روزنامه جامعه جمع از قول ایشون نوشته که قرار است اطلاعات سپاه و همچنین وزارت اطلاعات تعیین بکنن که چه کسانی اطلاعیه ها و بیانیه های حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب رو صادر میکنن تا قوه قضاییه با اینها برخورد بکنه، به این دلیل که آقای محسنی اژه‌ای گفته این دو حزب اصلاح طلب منحل اعلام شدن. روزنامه جمهوری اسلامی بخش دیگی از اظهارات آقای محسنی اژه‌ای رو مورد توجه قرار داده و از قول ایشون نوشته که نیروهای امنیتی در برخی پرونده ها، از جمله پرونده حمله به کوی دانشگاه در 25 خرداد 88، با قوه قضایی همکاری نمی کنند. ایشون تأکید کرده که چون برخی از ماموران نیروی انتظامی و همچنین برخی از نظامیان در این حمله دست داشتند، وزارت اطلاعات اطلاعات لازم رو در این زمینه به قوه قضایی نداده یا اون بخشی رو هم که تحویل داده خیلی دیر تحویل داده. و سرانجام روزنامه تهران امروز هم از قول آقای محسنی اژه‌ای نوشته که به سراغ رهبران اعتراضات پس از انتخابات که ایشون از اونها به عنوان سران فتنه نام برده خواهد رفت قوه قضاییه و اونها رو هم محاکمه خواهد کرد.
به تهران امروز اشاره کردی. در تهران امروز یک انتقادی هم شده از انتشار شبنامه‌های علیه محمد باقر قالیباف، شهردار تهران. در مورد هم میتونی توضیح بدی؟
بله، تهران امروز هم در شماره امروز خودش و هم در شماره روز گذشته گزارش تحلیل و یادداشت‌هایی منتشر کرده درباره انتشار شبنامه‌هایی بر علیه آقای قالیباف که در حال حاضر شهردار تهران هست. امروز این روزنامه نوشته که بخشی از خود جریان اصولگرای حاکم در حال توزیع این شبنامه‌ها هست و هدفش تخریب آقای قالیباف هست به عنوان کسی که احتمال داره در انتخابات بعدی ریاست جمهوری شرکت بکنه. و این روزنامه در یه یادداشت دیگری هم تأکید کرده که سران جناح حاکم باید برای این شبنامه‌ها چاره‌ای بیاندیشن، چون این اختلاف میان جناح حاکم رو افزایش خواهد داد.
روزنامه خبر هم دوباره یک انتقادی رو منتشر کرده از زبان فرمانده نیروی انتظامی که مشخصا از پرحرفی فرماندهان تحت امرش ناراحت هست.
بله، آقای اسماعیل احمدی مقدم اونطوری که روزنامه خبر نوشته گفته ما برخی از فرماندهان تحت امر خودم در نیروی انتظامی اینها پرحرف هستن و به محض اینکه خبرنگاران با اینها تماس میگیرن اینها در هر زمینه اظهار نظر میکنن و این سبب ایجاد مشکل برای نیروی انتظامی شده. ایشون از این فرماندهان خواسته که کمتر حرف بزنن. البته آقای احمدی مقدم یک توصیه دیگه به ماموران نیروی انتظامی هم کرده و گفته که شما تیراندازی تمرین بکنید، حتی در خونه های خودتون با تفنگ بادی که نمره تیراندازیتون بالای 70 بشه.
متشکرم شهرام رفیع‌زاده. ما دوباره برمیگردیم و با تو هستیم تا چند دقیقه دیگه تا در مورد خبرهای استانها با هم مروری داشته باشیم.
خواهش میکنم، در خدمت هستم.
قبل از اینکه بریم سراغ برنامه بعدی، فقط یک موردی رو باید دوباره یادآوری کنیم که فرکانس‌های رادیو فردا رو روی امواج کوتاه ممکنه ساعت 7:30 صبح به وقت ایران قطع بشه. اگر این اتفاق براتون افتاد، حتماً برید سراغ موج کوتاه 22 متر. اگه می‌خواید خیلی هم دقیق این رو بدونید، یادداشت کنید روی 13615 کیلوهرتز. پس روی موج کوتاه 22 متر میتونید ما رو همچنان پیگیری کنید و به ما گوش کنید. اما هنر، چی بهتر از این که آدم روزش رو با یه چیزهایی درباره هنر شروع کنه. اگه دستتون نمیرسه و وقتش رو هم ندارید که برید چند تا نمایشگاه رو بگردین، اشکالی نداره. ما سعی میکنیم توی این روزها توی برنامه صبحانه با خبر یکی دو تا خبر ناب هنری هم براتون فراهم کنید. بریم با فرج سرکویی باشیم.
گفتگوی فرهنگی.
Thank you. صبح سه شنبه شما بخیر آقای سرکویی، حالتون خوبه؟
منم به شما و شنوندگان عزیز سلام میکنم، روز بسیار خوبی هم برای شما و شنوندگان عزیز آرزو میکنم.
اول در مورد نقاشی میخوام ازتون بپرسم. خانم گیزلا سینایی، همسر خسرو سینایی، فیلمساز معروف ایرانی، یک نمایشگاه نقاشی برگزار کرده که یه مقدار بحث برانگیز شده.
بله، خب همونطور که اشاره کردین خانم گیزلا وارگا 32 سال از ایران اقامت دارن، ایشون اصلا مجارستانی هستند و همسر خسرو سینایی مستندساز معروف ایرانی هست. نقاشان بسیار با سابقه ایران هستند و تا الان کار بسیار درخشانی را ارائه دادن. این نمایشگاهی که فرمودین بحث انگیز شده دلایل گوناگونی داره. این نمایشگاه به عنوان باغ پرندگان برگزار شده، از 12 آذر در گالری سیم و تا 22 آذر هم وقت هست. کسانی که ندیدن برن ببینن و من توصیه میکنم که حتما ببینن. در این نمایشگاه 13 تابلو نقاشی ارائه شده در کنار دو اره، دو ساتور، یک قمه و 6 دشنه. اما نگاه خانم سینایی در این تابلوها به پرندگان نگاه سنتی ایرانی نیست، ضمن اینکه در تکنیک از مینیاتور ایرانی هم بهره گرفته و تلفیق کرده با تکنیک‌های دیگه. او کلاغ رو به عنوان مرغ گرفته و در حالی که در فرهنگ ایرانی معمولا کلاغ رو نمیگیرن. و بعد البته اره و ساتور و قمه و دشنه هم نقاشی شده هستند. در واقع ایشون خواستن که با گذاشتن این به اصطلاح آلاتی که بیشتر آلات قتل هستند و خشونت رو تداعی میکنن، در کنار گل و مرغ کنتراست ایجاد بکنند. از طرف دیگه نقاشی کردن چاقو در ایران هم سنت داشته که روی دسته چاقوها یا شمشیرها نقاشی میکشیدن و در واقع نقاشی که چیز زیبایی است در خدمت مرگ یا در کنار مرگ قرار میگرفته که کارکرد این ابزار از تضاد و تناقض نشون میده و این مسائل طبیعتاً بحث انگیز شده.
در واقع با استقبال روبرو شده این نمایشگاه به نظر شما یا با انتقاد منتقدین هنری؟
نه، بیشتر با استقبال روبرو شده، به خصوص که خب خانم سینایی تکنیک بسیار قوی دارن، دست بسیار قوی دارن و میتونن بیان تصویری خودش، درسته که اینجا به اصطلاح دشنه و ساتور اینا یه مقدار کانسپچوال مفهومی هستند، اما وقتی که دست به خط میره و رنگ اضافه میشه و بعد هم به اصطلاح طراحی ها میاد و تلفیق میشه تکنیکای گوناگون، ایشون بسیار دست قوی دارن در خلق این مسائل، به همین دلیل هم بیشتر با نقدای تاییدآمیز روبرو شده.
غیر از خانم گیزلا سینایی که نمایشگاه نقاشی در تهران برگزار کردن، یک نمایشگاه جمعی نقاشی هم قرار برگزار بشه. شما در این مورد اطلاعی دارید که قرار چه آثاری
ارزش داره؟ نمایشگاه به مناسبت 50 سال تأسیس نگارخانه شیرین برگزار خواهد شد که از جمعه 19 آذر آغاز میشه تا چهارشنبه اول دی ماه هم برپا هست. 25 گالری معتبر تهران تصمیم گرفتن برای که همبستگی صنفی خودشون نشون بدن، هر کدوم یک اثر از گنجینه خودشون یا یک اثر از هنرمند مورد علاقه مدیر گالری رو در این نمایشگاه عرضه بکنن. البته گالری شیرین که میزبان هست به اصطلاح 4 تا اثر رو ارائه خواهد کرد در این، و فقط هم نقاشی نیست، مثلا در مجسمه و عکس و اینا هم آثاری در این زمینه هم ارائه خواهد شد.
به مجسمه اشاره کردید، دومین بینال مجسمه‌های شهری در تهران برگزار شد و برنده‌هاش رو هم معرفی کرد. در واقع دومین دو سالانه مجسمه‌های شهری و مقام‌های مسئول شهرداری هم قول دادن که تا پایان امسال یه تعداد مجسمه توی تهران نصب میشه از همون برگزیده شده ها توی دو سالانه. این دو سالانه چه حاشیه‌هایی داشته؟
یادتون باشه که مجسمه سازی در آغاز انقلاب اسلامی ممنوع شد، حتی مجسمه‌ای که در سطح شهر بود جمع‌آوری کردن و بردن تو انبارها مخفی کردن. بعد یواش یواش با عنوان به اصطلاح پیکر سازی و تندید سازی و غیره اسمای مختلف روش گذاشتن و حتی کلمه مجسمه سازی رو به کار نمی بردن و بالاخره به کار بردن. این پیشرفت بسیار خوبی بود. به هر حال شهر بزرگی هم مثل تهران تصور بکنین که حدوداً 760 کیلومتر مربع وسعت داره، میگن که 2000 پارک و فضای سبز داره، اون وقت فاقد مجسمه است.
همین امسال تعداد زیادی از مجسمه‌های شهری گم شدن.
بله، اون البته حالا یک داستان عجیب غریبی داره که یک لایه پلیسی داره، یک لایه سیاسی داره و یک لایه منفعت طلبی داره. اما این دومین دو سالانه مجسمه سازی که از 17 آبان به اصطلاح شروع شد تا پایان آذر ماه هم در نگارخانه برگ برپا هست، دو تا قول بزرگ دادن که امیدواریم حتما عمل بکنن. یکی این که گفتن سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران در دو سال آینده حتما برگزار خواهد شد، و بعدم گفتن که 65 اثر حجمی یعنی مجسمه تا پایان سال 89 در تهران نصب خواهد شد، که این هم اگر بشه واقعا تهران شهری است که به رنگ و نور و مجسمه نیاز داره، و اگر این قول هم عملی بشه لااقل مردم شهر که حالا با آلودگی هوا و بسیار مشکلاتی دیگه روبرو هست، دست کم میتونن بعضی مجسمه‌های خوب رو ببینن و لذت ببرن و فضاهای بصری در شهر ایجاد بشه.
متشکرم فرج سرکوهی، بازم برای خبرهای تازه‌تر هنری و فرهنگی برای روز آینده روز چهارشنبه میایم سراغ شما. روز خوبی داشته باشید آقای سرکوهی.
منم برای شما روز خوبی رو آرزو می‌کنم.
رادیو فرداست.
این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا ساعت 7:30 صبح به وقت ایران. سلام بر شما، صبح سه‌شنبه‌تون بخیر، صبح 16مین روز از آذر ماهتون بخیر. آزاده اسدی هستم. تا الان نیم ساعت برنامه در زمینه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی و حتی هنری پخش شد. اگر شما همین الان به ما پیوستید، با ما بمونید، ما تا یک ساعت دیگه همچنان برنامه داریم در بخش‌های مختلف در همین صبحانه با خبر رادیو فردا. قبل از اینکه بریم و نگاهی داشته باشیم که چه چیزهایی داریم که بشنویم در نیم ساعت آینده، می‌خوایم بریم سراغ خبرها با نوشین سیدحسینی که همین الان اومد تو استودیو. دوباره سلام نوشین.
من هم به تو و شنونده های رادیو فردا سلام میکنم آزاده. منابع دیپلماتیک میگویند اولین روز مذاکرات هسته ای ایران با نمایندگان 5+1 سازنده و خوب بوده است. تلویزیون دولتی ایران هم به نقل از هیئت ایرانی اعلام کرد گفتگوها در فضای مثبت و رو به جلو انجام شده است. گفتگوهای هسته ای ایران و 6 کشور قدرتمند غربی دیروز پس از 14 ماه وقفه در ژنو برگزار شد و قرار است امروز نیز ادامه یابد. و اما بشنویم از مراسم روز دانشجو. دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه‌ای از دانشجویان دعوت کرد مراسم 16 آذر را هرچه با شکوه‌تر برگزار کنند. سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت در بیانیه خود ضمن اشاره به دانشجویان زندانی آذر امسال را آذر سبز نامیده و خواستار آزادی تمامی زندانیان عقیدتی و سیاسی شده است. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر هم از دانشجویان این دانشگاه دعوت کرده امروز از ساعت 10 تا 12 صبح کلاس‌های درس خود را تعطیل و تحسن سکوت برگزار کنند. و اسناد تازه ویکیلیکس. تازه ترین اسنادی که ویکیلیکس منتشر کرده نشان می‌دهد که ایران برای حزب الله لبنان سامانه گسترده‌ای از فیبرهای نوری و خطوط پرسرعت اینترنت احداث کرده است. به نوشته ویکیلیکس، دولت لبنان 2 سال پیش پس از آنکه یک شبکه مخابراتی مخفی متعلق به حزب الله را کشف کرد، هشدار داده بود که شرکت مخابرات ایران در حال در دست گرفتن امور کشور لبنان است. درباره تازه‌ترین اسنادی که ویکیلیکس منتشر کرده هم در ادامه بیشتر خواهید شنید. و اما کوسه‌ها در مصر خبرساز شدند. حمله کوسه به شناگران 1 کشته و 3 زخمی بر جای گذاشت. هفته گذشته کوسه با حمله به غواصان و شناگران سرگرم تفریح در ساحل شرم الشیخ واقع در مصر 3 تن را مجروح کرد. در آخرین مورد از این حمله ها که روز یکشنبه رخ داد، یک شهروند آلمانی 70 ساله جان خود را از دست داد. این حملات موجب شد که این سواحل تا اطلاع بعدی به روی شناگران بسته شود. از سوی دیگر تیمی از متخصصان زبده کوسه هم روز دوشنبه از آمریکا راهی مصر شدند. هدف این تیم تعیین علت حمله غیرعادی این کوسه ها به انسان هاست. و شورای همکاری خلیج فارس. کشورهای شورای همکاری خلیج فارس میگویند که خواهان حل مسالمت آمیز مناقشه هسته‌ای ایران هستند. شیخ جابر احمد الصباح امیر کویت روز دوشنبه در نشست 2 روزه شورای همکاری خلیج فارس در ابوظبی اعلام کرد کشورهای عضو این شورا خواستار پایان یافتن مناقشه هسته‌ای ایران از طریق گفتگو و راه‌های مسالمت آمیز هستند. و نسرین ستوده از روز سه‌شنبه امروز اعتصاب غذای خشک خود را آغاز کرد. به گزارش سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، خانم ستوده در اعتراض به ادامه بازداشت خود و دیگر زندانیانی که با احکام ناعادلانه در زندان به سر می‌برند، دست به اعتصاب غذا زده و تا تحقق خواسته‌هایش آن را ادامه خواهد داد. و خبر آخرین که پس از برزیل، دولت آرژانتین هم کشور مستقل فلسطینی را به رسمیت شناخت. آزاده، سکان رو به دست تو میسپارم.
مرسی، ولی کمتر از نیم ساعت دیگه باید بیای، چون سکان رو دوباره باید به دست خودت بسپاریم. در مورد اخبار سیاسی، اجتماعی و داخلی و خارجی شنیدیم، ولی خبرهای ورزشی هم کم نداریم. فریبرز غریب.
دنیای ورزش. روز دوشنبه فدراسیون فوتبال ایران روز پرخبر و پرحاشیه ای را سپری کرد. اضافه شدن کریم باقری، بازیکن خداحافظی کرده تیم پرسپولیس، به کادر فنی تیم ملی ایران، ابقای غلامحسین پیروانی سرمربی تیم ملی امید در سمت خود و صحبت‌های انتقادآمیز این مربی شیرازی از جمله خبرهای مهم روز گذشته بود که پس از جلسه کمیته فنی فدراسیون فوتبال منتشر شد. مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال در مورد ابقای پیروانی در تیم امید در مصاحبه با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی اظهار داشت.
امروز کمیته فنی در واقع ایشون رو ابقا کرد، تایید کرد، ولی خب خود ایشون یه مقداری آزرده خاطره در هر صورت. هیئت رئیس فدراسیون هم نظرش مثبت رو آقای پیروانی.
اما غلام حسین پیروانی سرمربی تیم ملی امید ضمن انتقاد از کمیته ملی المپیک، فدراسیون فوتبال و همچنین جهانگیر کوثری مجری برنامه ورزش از نگاه دو شبکه دوم سیما گفت:
الان با کفاشم گفتم احتمالاً با این وضعیت نمیتونم کار بکنم. با این وضعیت که معلوم نیست کمیته المپیک چی میگه، اینجوری چی میگه. از روز اول هم شدم مربی خدمت شما که گفتن مربی خارجی، مربی خارجی، و آقای کوثری هم خدا اجرش بده میبره به کسانی که از قبر هماهنگ کردن، میگه جلو دهنشون، میگه پیروان توی 9 سال چه کار کرده.
امروز در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا در شهر کوالالامپور مالزی دور جدید لیگ قهرمانان این قاره قرعه کشی می شود که طی آن 32 تیم حاضر به 8 گروه 4 تیمی تقسیم می شوند. از ایران تیم‌های سپاهان و ذوب‌آهن اصفهان و استقلال و پرسپولیس تهران در این رقابت‌ها حضور دارند. به گزارش خبرگزاری‌ها، ژاوی هرناندز، آندرس اینیستا و لیونل مسی سه ستاره تیم بارسلونای اسپانیا به عنوان سه نامزد اصلی دریافت عنوان مرد سال فوتبال جهان رقابت تنگاتنگی با یکدیگر دارند. فیفا برنده توپ طلای فوتبال جهان را روز 10 ژانویه 2011 20 دی ماه سال جاری معرفی می‌کند. و امشب در دور آخر از مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا 8 مسابقه از گروه‌های اول تا چهارم در برنامه است. تیم‌های تاتنهام، اینتر میلان، شالکه، منچستر یونایتد، والنسیا و بارسلونا از قبل صعود خود را به دور بعد قطعی کردند. اولمپیک لیون هم امشب در خانه در صورت کسب یک تساوی در برابر هاپوئل تل‌آویو صعود می‌کند، اما دو بازی سرنوشت‌ساز در گروه 4 برای روشن شدن چهره هشتمین تیم صعود کننده در دستور است. روبین کازان روسیه با بارسلونا و کوپنهاگن دانمارک با پاناتیناکوس آتن. فریبرز علی، رادیو فردا.
اما روز دانشجو همین امروز هست، 16 روز از آذر ماه، روزی که به یاد سه دانشجوی کشته شده در دانشگاه تهران در سال 1332 نامگذاری شده. اما حدود نیم قرن از اون روز گذشته و روز دانشجو و روزهایی که دانشجویان این روزها پشت سر میگذارن چه شکلی هست؟ از بهروز کارونی بشنویم.
دفتر تحکیم وحدت روز 16 آذر سال 1332 را یادآور خاطرات تلخی دانسته است. روزی که نیروهای گارد ویژه با حمله به دانشگاه تهران 3 تن از دانشجویان بزرگنیا، قنچی و شریعت رضوی را به قتل رساندند. در بیانیه این تشکل دانشجویی با مقایسه 16 آذر سال 32 با 16 آذر سال جاری آمده است، امروز کودتاگران دیگر بار ایران را به سوی اهوریانی دیگر نشاندند. دفتر تحکیم وحدت با ابراز تأسف از یورش نیروهای رسمی سازماندهی شده به نام خودسر برای سرکوب دانشجویان به دانشگاه‌ها نوشته است: هنوز خاطره حمله وحشیانه به کوی دانشگاه تهران، مشهد، شیراز، اصفهان و سایر دانشگاه‌ها در یک سال گذشته از یاد نرفته است. این تشکل دانشجویی در بیانیه خود نوشته است: ده ها دانشجو زندانی هستند و سنگین ترین احکام زندان برای فعالان سرشناس دانشجویی چون بهاره هدایت، میلاد اسدی، ضیاء نبوی، مجید توکلی، مجید دوری، حسن اسدی، علی ملیحی و مهدی خدایی صادر شده است. دفتر تحکیم وحدت همچنین با اشاره به آنچه شکست پروژه امنیتی در سرکوب این تشکل نامید افسود: هرگز از آرمان‌های بلند ملت ایران برای دستیابی به دموکراسی و نابودی تمام آثار دیکتاتوری و استبداد در ایران دست نخواهد کشید. سلمان سیما، فعال دانشجویی که در حال حاضر مقیم ترکیه است، میگوید در روزهای گذشته نیز بیانیه‌های بسیاری در دانشگاه‌های مختلف ایران منتشر شده است.
سکوت قبرستانی تو دانشگاه ها اینا حاکم کردن، نظم آهنینی رو با بازداشت ها، احضار ها به کمیته های انضباطی، احکام سنگین قضایی و انضباطی حاکم کردن. این سکوت قبرستانی الان به هم خورده، اندکی متلاطم شده و نشون میده که دانشجو ساکت بشو نیست.
امیر رشیدی فعال دانشجویی در ایتالیا نیز میگوید
تو همین شرایطی که الان ما قرار گرفتیم برگزاری روز دانشجو اهمیت خودش رو داره بیشتر از قبل نشون میده. این که نشون بده که دانشگاه همچنان زنده است، همچنان پویاه و علارغم تمام فشارهایی که مخصوصا تاکید میکنم بعد از انتخابات، آخرین دوره انتخابات وارد شد به بدنه جنبش دانشجویی، بخش عظیمی از فعالین جنبش دانشجویی بازداشت شدن، زندانی شدن، احکام خیلی سنگین براشون صادر شد. این خیلی مهمه که نشون داده بشه که این جنبش دانشجویی هنوز زنده است، حاکمیت هنوز بیم داره از دانشگاه ها.
در بخش دیگری از بیانیه دفتر تحکیم وحدت از بازداشت فعالان مدنی و سیاسی و صدور احکام زندان برای آنان انتقاد شده و آمده است دادگاه پرونده کوی دانشگاه به جای محاکمه عاملین و مسببین این فاجعه هولناک به محاکمه دانشجویان مشغول است و پرونده شکنجهگاه کهریزک نیز چندی است به فراموشی سپرده شده است. در این بیانیه با محکومیت شکنجه‌های صورت گرفته در زندان‌ها و تکذیب آن از سوی مسئولان قضایی آمده است، شنیده‌ها کیست که در طول سالیان اخیر ضرب و شتم فعالان سیاسی و دانشجویی برای اخذ اعترافات دروغین و پرونده‌سازی به دست افراد ثابتی انجام شده است. به گفته دفتر تحکیم وحدت اگر واقعا اراده ای جهت جلوگیری از این گونه حرکات خلاف قانون در مسئولین دیده میشد، همان روز نخست گزارش‌های مختلف را در این مورد تحت رسیدگی جدی قرار میدادند و مامورین متخلف را به سزای تخلفات خود میرساندند.
اما روز دانشجو اونطوری که بهروز کارونی داشت توضیح میداد فقط در ایران این مسائل رو نداره و فقط هم در ایران جشن گرفته نمیشه. بریم خارج از مرزهای ایران در مورد روز دانشجو بشنویم با هانا کاویانی.
16 آذر روزی که با مرگ 3 دانشجو در دانشگاه تهران در سال 1332 روز دانشجو در ایران نام گرفته. اما در سالهای اخیر این تنها دانشگاه‌های پایتخت یا شهرهای دیگر نیستند که شاهد حضور و خودنمایی دانشجویان معترض و منتقد در این روز هستند. در سالهایی که موج مهاجرت جوانان ایرانی به غرب و شرق شدت گرفته و خصوصاً پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته و خروج بسیاری از فعالان دانشجویی در کنار دیگر مهاجران و تبعیدی ها، 16 آذر دیگر مختص شهرها و دانشگاه‌های ایران نیست. آنطور که علی افشاری از اعضای سابق دفتر تحکیم وحدت که هم‌اکنون ساکن واشنگتن است به رادیو فردا میگوید، در کنار دانشگاه جورج واشنگتن گروه‌های متعددی برنامه‌هایی به این مناسبت برگزار کرده یا در صدد برگزاری برنامه در روز دانشجو هستند.
امسال یکی از خصوصیات متفاوتش از 16 آذر فعال‌تر شدن نسبی جنبش دانشجویی برومرزی هست و خب ما شاهد بودیم که 17 گروه دانشجویی در سراسر دنیا دعوت کردن تا برنامه‌های ویژه و مخصوصی رو برای 16 آذر داشته باشن و به نوبه خودشون بکوشن تا صدای اعتراضی دانشجویان ایرانی و نقطه نظرات اونها رو در حوزه‌های مختلف
بنابر خبرهای رسیده، نشست‌های مختلفی در برخی شهرهای بزرگ اروپا تا کنون انجام شده. در روزهای گذشته پاریس، آمستردام، روم و واشنگتن شاهد برگزاری برنامه‌هایی در رابطه با روز دانشجو بودند. قرار است لندن، تورنتو و استانبول هم به این فهرست اضافه شوند. اما گروهی از دانشجویان راهی دیگر را انتخاب کردند. این حرکت پرسشی با خود به همراه دارد: هم کلاسی من کجاست؟ زهره از دانشجویان ایرانی در هلند در توضیح این حرکت به رادیو فردا این چنین میگوید.
یه ایده به وجود اومده بود از همفکری همه که ما بیایم با صندلی‌های خالی، اینجا خالی دانشجوی ایرانی و یاران دبستانیمون رو توی ایران جای دیگه نشون بدیم، چون که می‌دونیم نزدیک به 100 تا دانشجو الان توی زندان هستن و یه پوستر مشترکی هم وجود داشت توی اینترنت با شعار همکلاسی من کجاست که ادامه همون رأی من کجاست. روی صندلی‌های خالی یه سری کاغذ دیدیم و از آدم خواستیم که اگر دوست دارن و پیامی برای دانشجوی ایرانی دارن میتونن اون رو بنویسن و ما تا جای ممکن سعی می‌کنیم که اینا ترجمه کنیم برای خانواده دانشجوی زندانی و یا دانشجوی تعلیقی به دستشون برسونیم.
اما مهم نیست که شیوه همصدایی و اعتراض چیست. پرسشی که به ذهن هر کسی ممکن است خطور کند این است که حال تجمع یا فریاد دانشجویان ایرانی از آن سوی آبها چه تأثیری میتواند داشته باشد. روح الله شهسوار عضو شاخه دانشجویان حزب مشارکت که همکنون در فرانسه به سر می‌برد در مقابل این پرسش با یادآوری فعالیت‌های سیاسی مدنی خود در ایران معتقد است که این گونه حرکت‌های خارج از کشور تأثیر روانی بسیار مثبتی دارد.
جامعه مدنی و NGO‌ها، گروه‌های دانشجویی در تصمیم‌گیری‌های ملی کشورها خیلی تأثیرگذار هستند. در دید مردم اون جامعه به عنوان مثال جنبش دانشجویی ایران خیلی مهم هستند.
به هر حال گویا امسال روز دانشجو آنگونه که زهره دانشجوی ایرانی مقیم هلند به رادیو فردا میگوید جغرافیا نمیشناسد و یار دبستانی خواندن زبان مشترک همه دانشجویان آزادیخواه در دنیاست، مثل این دو زن آلمانی و آمریکایی که همراه ایرانیان یار دبستانی خواندند.
سفره صبحانه است، البته با خبر.
خب یکی از محبوب ترین و قدیمی ترین خواننده های موسیقی پاپ ایران ابراهیم حامدی، ابی، این ترانه را از آلبوم حسرت پرواز، آخرین آلبوم رو انتخاب کردیم. نام ترانه هست طریق سبز.
آتش ببازیم به نسیم دریا، غزل برقصیم تا طلوع فردا. بیا کنارم ساقه بهاره، رو فرش برگ و کولک ستاره، خمار شعرم میشکنه پیش تو، عجب شرابی نفس تو داره. گل بهارم در انتظارم، حریق سبزی بیا کنارم. تن حریرت جوی عطر جاری، صدای گرمت حیرت قناری، بذار بگیرم مثل تور دریا، تو رو در آغوش ماهی فراری. بیا کنارم سرو ناز بیتا، بیا کنارم زیر طاق مهتاب، آتش ببازیم به نسیم دریا، غزل برقصیم تا طلوع فردا. گل بهارم در انتظارم، حریق سبزی بیا کنارم. که بدونن ابر و باد و بارون، چه دل نوازه این شب مهربون. هجوم میارن روی چرت کوچه، صدای شهر رو میبرن آسمون. غروب گذشت و شب رسید به نیمه، تب تو میخواد گل سرخ هیمه. بگو بخوابن همه اهل دنیا، هنوز یه نیمه مونده از شب ما. گل بهارم در انتظارم، حریق سبزی بیا کنارم. گل بهارم در انتظارم، حریق سبزی بیا کنارم، بیا کنارم.
اینم از ابی. ولی باز هم میخواییم بریم
سراغ یک موضوع جدی. هر چقدر هم که بخوایم اول صبح سراغ مشکلات اقتصادی و مسائل مالی نریم نمیشه. یه جای کار به هر حال همیشه بدون بحث و بررسی این شرایط میلنگه. یکی از موضوعهای روز اقتصادی این روزها، البته در کنار گرونی روزافزون و تورم و نخوردن دخل و خرجا به هم، بودجه سالانه است. پای ثابت اینجور بحث هم فریدون خاونده، کارشناس مسئله اقتصادی، که یک کمی پیشتر بهش زنگ زدم.
اقتصاد روز.
فریدون خاوند عزیز، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر خانم.
امیدوارم که روز خوبی رو شروع کنید آقای خاوند. امروز می‌خوایم در مورد لایحه بودجه با هم صحبت کنیم و در مورد نشست مطبوعاتی که دیروز برای اولین بار برگزار شده و یکی از معاونان آقای احمدی نژاد در مورد ویژگی‌های لایحه بودجه سال 1390 صحبت کرده. چه مسائلی در مورد بودجه مطرح شد؟
ببین خانم، معمولاً در مورد بودجه سالانه که مهمترین سند مالی یک کشور هست، داده‌های اصلیش، اطلاعاتش مربوط میشه به حجم اون، درجه افزایشش نسبت به سال ما قبل، منابع درآمدیش، هزینه‌های جاریش، هزینه‌های عمرانیش. در مورد بودجه سالانه ایران به خصوص، نکته‌ای که خیلی مورد توجه قرار میگیره این است که اصولاً دولت در لایحه‌اش چه قیمتی رو در نظر گرفته برای هر بشکه نفت، چه نرخی رو در نظر گرفته برای هر دلار. تا اونجایی که از منابع خبری جمهوری اسلامی و همینطور از رسانه‌های تهران برمیاد، هیچ اطلاعی در نشست دیروز آقای رحیم منبینی که شغل رسمی ایشون هست معاون بودجه در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، در این مورد هیچ اطلاعی داده نشد. بیشتر به کلیات پرداخته شد. از داده‌های اصلی مربوط به بودجه چیز واقعا مهمی به دست نیومد.
آقای خاوند، اصولا بر اساس قانون لایحه بودجه باید حداکثر تا چه تاریخی به مجلس ارائه بشه؟
حداکثر باید 15 آذر ماه این لایحه رو دولت بده به مجلس.
و امروز 16 آذر ماه هست.
بله 16 آذر ماه هست و هنوز خطوط اصلی لایحه بودجه مشخص نیست.
چطور اصلا همچین چیزی ممکنه آقای خاوند؟
قانون مربوط به تقدیم لایحه بودجه به مجلس تا 15 آذر ماه معمولا کمتر رعایت شده، ولی سابقه نداشته که علامت سوالای مربوط به بودجه سال آینده 3.5 مونده به آخر سال تا این حد زیاد باشه. من فکر میکنم که یکی از دلایل این وضعیت ارتباطی است که بین بودجه و قانون هدفمند کردن یارانه ها وجود داره. میدونین که بر پایه این قانون دولت یارانه ها رو حذف میکنه، قیمت ها اصلاح میشن و در مقابل از محل اصلاح قیمت ها یارانه نقدی پرداخت میشه به شهروندان، که این کار البته یک بارم انجام گرفته. خب برای روشن شدن تکلیف بودجه سال آتی، اول باید معلوم بشه چه درآمدی از محل حذف یارانه ها ریخته میشه به خزانه دولت. هر چقدر که خبرنگاران دیروز از آقای منبینی در این مورد پرسش کردند، ایشون جواب داد که نمیدونه و دست آخر هم گفت که این رو از رئیس جمهور بپرسید که مسئول مستقیم بودجه و برنامه کشور است. به نظر میرسه که هیچ نهاد و شخصیتی نیست که در مرحله فعلی بدونه اصولا چه کالاهایی مشمول افزایش قیمت قرار میگیرند و این افزایش چند اندازه خواهد بود. این همه ابهام طبعا سنگینی میکنه بر همین لایحه بودجه سال آینده.
غیر از این ابهامی که گفتید در مورد نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها وجود داره، چه مسائل دیگه ممکنه تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس رو به تاخیر بندازه؟
من فکر میکنم مسئله دیگری که تنظیم بودجه 1390 به حل نهایی اون بستگی داره، قانون برنامه 5 پنجم است که بررسی رسمی اون در مجلس ظاهرا تموم شده، ولی با این همه تکلیف بعضی از مواد مهم اون هنوز معلوم نیست و این موضوع هم کمک میکنه، دامن میزنه به سردرگمی در مورد بودجه سال آینده.
متشکرم آقای خاوند، امیدوارم که روز خوبی داشته باشید و با خبرهای اقتصادی بهتر باز هم با شما خواهیم بود روزهای آینده.
متشکرم.
اگر اگر اهل یه سری موسیقی هستین که شما رو ببره به دهه 60 و 70 میلادی، نوستالژی با اسطوره های موسیقی اون دوره غرب، یا اگر اهل مرور ترانه ها و آهنگای یک دوره خاص از نوجوانی و جوانیتون هستین، امشب می‌خوایم بریم سراغ اون دوران با علی ناظمی در لندن که همیشه دستش پر از اینجور خبرهاست و خودش هم خوره این نوع موسیقی ها. صبح بخیر علی ناظمی.
صبح بخیر آزاده، صبح خوبی داشته باشی.
بازم طبق معمول برای خبرهای موسیقی اومدیم سراغ، اول بریم ایران البته و ببینیم که چه خبر از موسیقی در ایران.
من این روزها ارکستر سمفونیک تهران برنامه دیدنی رو اجرا کرد که مورد استقبال همه موسیقیدانان قرار گرفت.
این ارکستر با یک رهبر ایرلندی برگزار شد یکی دو روز پیش، درسته؟
دقیقاً، تریک لیسون رهبر ارکستر فیلارمونیک که دوبلین هست و ایشون ایرلندی‌اند و به تازگی به ایران اومدن. نگرانی‌هایی بود که ایشون به خاطر اینکه با موزیک ایرانی آشنا نیستن ممکنه نتونن رهبری خوب بکنن ارکستر سمفونیک رو، ولی در بخش اول قطعات ظریف و موفق تلفیقی رو ایشون به خوبی رهبری کردن که این باعث شد تمام منتقدین و کارشناسا از ایشون تمجید کنند.
خب حالا بریم به موسیقی جهان. دوشنبه ها معمولا زمان خوبی هست برای اینکه یه مروری داشته باشی ببینی چه خبرها و چه آهنگها و چه آلبومهایی منتشر شده یا قراره ضبط بشه. امروز سه‌شنبه است و تو فرصت داشتی که دنبال اینجور خبرها بگردی.
همونجور که تو گفتی، دوشنبه ها روزیه که آهنگها و آلبومهای جدید به بازار میاد و آدم میتونه ببینی که تازه های بازار چیه. تو لیست جدیدی به یک آهنگ برجسته و یک آلبوم برجسته برمیخوریم. مایکل جکسون آهنگ هولد مای هند خودش رو با معرفی آکون، خواننده سنگالی و آمریکایی، به بازار داده. البته این آهنگ رو مایکل جکسون در اوایل دهه 80 ضبط کرده بود. منتقدین در لندن آلبوم جدید مایکل جکسون رو پیش از اینکه به بازار بیاد گوش دادن و بهش خیلی انتقاد کردن و خیلی با استقبال خوب اونا روبرو نشده، ولی در فضای مجازی طرفدارای مایکل جکسون که خیلی کم هم نیستن به منتقدین معترض شدن که چرا پیش از درج آلبوم انتقادهای خودشون رو علنی کردن. آلبومی از دفتان گروه الکترودنس که طرفداری بسیاری داره تو ایران منتشر شده. خیلی وقت بود که این گروه فعالیت نداشت و طرفدارش منتظر آلبوم بودن و این خبر خوشی برای طرفداران بود.
خب در کنار این خبرهایی که گفتی در مورد انتشار و ضبط آلبوم‌های تازه و گفتی که دوشنبه ها هم این خبرها معمولا منتشر میشه، این دوشنبه اتفاقا مصادف بود با سالمرگ یکی از بزرگترین آدم‌های دنیای موسیقی،
روی اوربیسون. 22 سال پیش درگذشت و چند روزی قبل از مرگش توی مصاحبه گفته بود که تنها آرزوم این که به خاطر سپرده شن، همینجوری که نه من نه تو نه نخ طرفدارای زیادش یادشون نرفته و اون به آرزوش رسیده، مثل هم نسلیاش چون الویس پریسلی، جانی کش، همه به یادشن. در دهه 60 خودش رو مطرح کرد با آهنگایی که امروز همه به خاطر میسپاریم، مثل آهنگ پریتی وومن، زن زیبا، که در فیلمی به همین نام در دهه 90 دوباره بر سر زبان افتاد.
فکر میکنم که آهنگ درخواستی که دوست داری آخر این برنامه گفتگو هم پخش بشه یه چیزی هست از روی اوربیسون.
حتما، من فکر میکنم آهنگ زن زیبا که همینجوری که گفتم در فیلم زن زیبا به درخشش جولیا رابرت تکرار شد رو با هم گوش بدیم بد نباشه، به یاد روی اوربیسون. Pretty woman walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth, no one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman, I couldn't help but see, pretty woman. And you look lovely as can be.
خب این هم از موسیقی و نوستالژی که قبل از اینکه شروع کنیم برنامه رو گفتم. اما اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید حتما با ما تماس بگیرید روی تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ، برامون ما پیغام بگذارید 2042-02-21-12-41-13. این تلفن پیامگیر ما هست، کسی از اون پشت تلفن نمیتونه به شما جواب بده ولی ما پیام های شما رو دریافت میکنیم.